بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میفرستیم بر روان پاک پیامبر اکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی بر اهل و بر اهل بیت مطهر ایشان. آرزو میکنیم برای تعجیل در فرج آقا امام زمان و خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام میکنیم. سلام علیکم. امیدوارم که ماه مبارک رمضان و حلول این ماه مبارک بر شما هم مبارک باشه و بتونیم از فیوزات و برکات این ماه بهرمند بشیم و ما و دستندرکاران خودتون رو در شبکه جهانی ولایت هم از دعای خیر خودتون بی بهره نگذارید و فراموش نکنید. میهمان منازل شما شدیم با ادامه بحثی که هفته گذشته به صورت خاص آغاز کردیم در خصوص فتوحاتی که عرض کردیم خدمت شما که اهل سنت و علمای اونها بسیار بزرگش کردند و اون رو قول معروف یکی از فضائل بسیار بزرگ خلفا و صحابه قلمداد میکنن و مرتب در این خصوص تبلیغ میکنن و گسترش میدن در شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای، در سایت‌ها، در کتاب‌هاشون. لذا بران شدیم تا از کارشناسان محترم برنامه دعوت کنیم تا در خصوص فتوحات خدمت شما مطلبی رو عرض کنن و بفرمایید تا انشاءالله از محضرشون بهره‌مند بشیم. هفته گذشته آغاز کردیم این بحث رو، ناتمامون به خاطر تلفن‌های زیادی که داشتیم و پاسخ اونها رو می‌خواستیم بدیم. این هفته توفیق شد تا باز در خدمت کارشناسان و محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای یزدانی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حاج ابوالقاسمی در خدمت شما هستیم و از طرف شما خدمت هر دو کارشناس برنامه میهمان گرانقدر برنامه عرض سلام میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. از محضر آقای یزدانی خواهش میکنم که مطلب خودشون آغاز کنن تا انشاءالله سوالات رو مطرح کنن.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که ماه رمضان برای همه بینندگان عزیز ماه مبارکی باشه. عبادات و طاعات شما در این ماه مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره و ما رو نیز از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو مجددا پذیرفتید و در واقع به برنامه خودتون تشریف آوردید. ما میهمان شما هستیم. جناب آقای ابوالقاسم در خدمت شما هستیم. زیارت هم قبول باشه. هفته گذشته ما از طریق بالاخره ارتباط تصویری تونستیم با حضرت علی در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. خدمت شما جناب قزبانی جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و از اینکه در شب اول ماه مبارک رمضان میهمان منازل شما هستیم خوشنود و خرسند هستم و امیدواریم که از دعاهای همه بینندگان بهره مند بشیم. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از دعایی که تشریف آوردید برنامه خودتون. جناب آقای یزدانی اگر اجازه فرمایید ما از آقای ابوالقاسمی آغاز کنیم برنامه رو و خواهش کنیم از حضرت ایشون که یه خلاصه‌ای از برنامه گذشته بر ما بیان کنید، بینندگانی که هفته گذشته موفق نشدن برنامه ببینن و برای یادآوری بالاخره اصل بحث ارائه بشه. ممنون میشم.
در جلسه گذشته عده زیادی هم فرمودن که ما دوباره این نکته رو عرض بکنیم، از امتثال امر میکنیم. خلاصتاً شبهه اینه که ایرانی ها اسلام خودشون رو مدیون خلفا هستند به خاطر اینکه خلفا ایران رو فتح کردند و اگر اونها نبودن ما الان آتش پرست بودیم، ما الان با خواهر و مادرمون ازدواج میکردیم و حرفایی که به این صورت و به برای جلب عوام به این صورت عوامانه مطرح میکنه. همونطوری که ما در جلسه گذشته عرض کردیم ما فتوحات رو از چند جهت بعد مورد بررسی قرار بدیم. بحث اول کشته هایی که در زمان رسول خدا در جنگ ها صورت گرفت و عرض کردیم تعداد کشته ها شهدا از مسلمان ها طبق نظر تحقیق شده 181 نفر در کل جنگ ها و از کل مشرکین 202 نفر بوده در جنگ ها این تعداد. روایت های غیر تایید شده رو هم اگر بخوایم جمع بکنیم دیگه بوده 400 خورده نفر میشن. بنابراین این تعداد رو بیاین با کشته های جنگ های زمان خلفا مقایسه بکنید که فقط در یک روز در جلسه قبل عرض کردیم 70,000 نفر رو به خاطر یک قسم از ایرانی ها کشتن. این مشخص میکنه جنگ ها سیره و روشش زمین تا آسمون با اون که در زمان پیامبر بوده فرق کرد. این یک نظر اهل بیت رو راجع به جنگ ها عرض کردیم که اهل بیت فرمودن ما شرکت در این جنگ ها رو جایز نمیدونیم و قتال با امام غیر مفترض و طاعه رو مثل خوردن گوشت میته میدانیم، یعنی فقط در زمان اضطرار جایزه، اگر شخص مجبور نشه نباید بره. و نکته مهمتر این که ادعا میکنن ایران دروازه های ایران در زمان خلیفه دوم گشوده شده. دروازه های ایران کجا بوده؟ بسه دروازه رو مطرح نمی کنیم، مثلا استان های ایران بسه دروازه نمی کنیم، حالا عراق یکی از دروازه های ایران در زمان خلیفه دوم مقداری فتح شده، یمن یکی از استان های ایران و تحت سلطه ایرانی ها بوده. ما عرض کردیم در تاریخ طبری جلد 1 صفحه 484 ماجرای مروزان و فرزندش بازان و دیگر خلفای یمن رو که همه ایرانی بودن مطرح کرده. و در اسیرت النبویه ابن هشام جلد اول صفحه 190 اصلا یک بابی داره، یه ذکر و منتها الیه امر الفرس بالیمن، باب کل اتفاقاتی که برای ایرانی ها
در یمن
افتاد. خب این یمنی ها بعدن هم میگه یمنی ها اصلا همه ایرانی هستن. حالا اینها میان میگن ایران در زمان که فتح شده. اینو ما عرض کردیم. خب
فهمیدید بله.
چطور اینها فتح شده؟ دو مطلبه که یک مطلبش هم حالا باز بحث معجزه رسول خدا، علم غیب رسول خدا و غیبگویی رسول خدا به بازان و یکی از همراهان اوست که برای به اصطلاح امتحان پیامبر اومده بودند. اونها اسلام آوردن، یک عده دیگه هم اسلام آوردن، پیغمبر بهشون هدیه داد و اصل یمن با معجزه امیر مؤمنان علی علیه السلام که عرض کردیم اهل سنت هم روایتش رو نقل کردن در تاریخ جرجان جلد 1 صفحه 386 صریحا گفته این روایت این معجزه امیرالمؤمنین بوده. این معجزه از امیرالمؤمنین در یمن در ورودی یمن رخ داد که همه سنگ ها و ریگ ها و درخت ها به امیر مؤمنان علی علیه السلام لبیک گفتن، جواب سلام دادن. و وقتی اهل همدان، قبیله همدان که یکی از بزرگترین قبایل یمن و ایرانی هم بودن طبق مصادر تاریخی، اینها این قضیه رو دادن، همه اسلام آوردن. بلافاصله بعد اونها میگه تتابع اهل الیمن بن اسلام، بلافاصله تمامی قبایل یمنی هم اسلام آوردن.
خب یمن هم خودش ایرانی
بوده، یمن یکی از استانهای ایران بوده، مثل عراق نبوده که بگن دروازه ایران بوده است و وقتی در آنجا یک مقدماتی شد چند سال بعد 40 سال 50 سال بعدش ایران فتح شد. نه، اصلا اونها ایرانی بودن و با معجزه امیرالمؤمنین اسلام آوردن. خیلی ساده. اینها رو متاسفانه نمیدونم اینها بخل دارن فضائل خلیفه خودشون چرا میام مطرح بکنن؟ خجالت میکشید از مطرح کردن فضیلت خلیفه چهارمتون؟ یا دوست ندارید اینها مطرح بشه؟ متاسفانه کتابای خودشون حتی اصل قضیه، حتی اگر معجزه هم نخوان بگن، اصل اسلام اهل یمن که یک استان ایرانی بوده توسط امیرالمومنین با سند صحیح، حتی البانی هم سندش رو تایید میکنه، اینو متاسفانه نمیان مطرح بکنه. باز یک قسمت دیگری، یکی از استانهای دیگه ایران بخش بحرین بوده در زمان پیامبر، اون منطقه کامل فتح شده بوده، اهل اونجا جزیه میدادند، کشتاری هم نشده بوده، جزیه میدادن. این هم باز نکته که باید دقت بکنیم. ولی وقتی میایم به فتح ایران، در جلسه قبل ما یک سری خلاصه مطرح کردیم.
درست.
اتفاقاتی که در فتوحات خلفا در ایران رخ داده، به عنوان مثال در جنگ ذات العیون سال 12 زمان خلیفه اول، در این ماجرا متن صریح رو هم که گفتیم یه عده خواستن از وهابیون پاسخش رو بدن و قیاس هم کردن که متن چی بوده،
و اون حرفی که اونا میزنن چی بوده. یه متنی انتخاب کردن، متن بسیار مبهم و گنگی که اصلا سر و تهش معلوم نیست. خب بیا شما تاریخ طبری که صریح مطلب رو کامل گفته اونو بررسی کن که دیگه دوچار اشکال ضمیری هم نشه. عرض کردیم که خالد بن ولید اومد به اون منطقه رسید و صریح روایته و کان قلیل الصبر عن اذا راه او سمع به، وقتی میشنید جنگ شده یا جنگ میخواد بشه نمیتونه تحمل بکنه دیگه، بعد خود یه جوری یکی رو میکشت. اومد یه نگاهی کرد و گفتش که من یه گروهی میبینم، انی ارا اقواما لا علم لهم بالحرب، اینا جنگ بلد نیستن بکنن. خب جنگ بلد نیستن بکنن، همه رو اسیر کن. بعد هم مثل پیامبر در بحرین که یک استان ایرانی بود ازشون جزیه بگیر. حالا که اینطوره فرمو عیونه، فقط چشما رو هدف بگیرید. ولا تبخو غیرها، سراغ جای دیگه هم نرید. پس معلومه جای دیگه هم میتونن بزنن که این گفت سراغ جای دیگه نرید. فرام مرشقا واحدا ثم تابعو، یه بار تیر انداختن بعد شو گرن تک تک انداختن. ففوق الف عین، هزار چشم در اومد اون روز. فسمیت تلک الوقعه ذات العیون، اون جنگ رو ذوالعیون نام نهادند. و تصایح القوم ذهبت عیون اهل الانبار، مردم هم فریاد دارن که انباری ها چشاشون رفت، همه کور شدن. خب این یه ماجرا، تازه قبل از این و بعد از این هم آمده کسی که مسئول ایرانی انبار بود میخواست صلح بکنه، گفت اگر خالد میانه روی کنه زیاده نخواد از ما بگیرم آش صلح میکنه. خالد دیگه اینقدر زدن تا اینکه قبول کرد همه اموالش رو بگذاره منطقه رو ترک کنه و بره. خب این سیره رو شما با سیره رسول خدا مقایسه بکنید. ما نمیخوایم نجیگیری کنیم، نمیخوایم حکم به ضد کسی دیگه بکنیم، فقط مصادر تاریخی که اهل سنت مطرح کردن میگیم و دوست داریم یک پاسخ منطقی و درست برای اینها بشنویم. خب حالا چه پاسخی برای اینها دارن؟ نیان بگن آقا ما متن ابن عسیر رو که 4 تا ضمیر توش حذف شده اونو میخونیم، به اون استدلال میکنیم. این جواب جواب معقول نیست. ما یک جواب منطقی درست میخوایم که عقلا و اهل منطق وقتی مینشینن ازتون سوال میپرسن پاسخ براشون داشته باشید. خب این همه اهل سنت، اهل فرهنگ و اهل بینش هستن، اهل تاریخ هستن، کتابای تاریخی میخونن، برای اونها باید پاسخ داشته باشید.
درست.
حالا فرض کنید شما پاسخ شیعه هم ندادید، اصلا گفتید با شیعه بحث نکنید، از گوشش پیش شیعه رشید گوشت پنبه بذار که حرفاشو نشنوی.
حالا اینا که پیرو به
اون پیرو
خودتون
از خود اون اهل تاریخ هستن. خب تاریخ طبری کتابی در دسترس همشون هست، میان به اصطلاح میخوان تاریخ زندگی خلیفه اول رو بخونن، تاریخ زندگی آقای خالد بن ولید رو بخونن، به اینجا میرسن. خب شما چه پاسخی براشون دارین؟ اینها
فکر اونو بکن.
یک اینجا بس. باز از جمله مطالبی که در جلسه قبل عرض شد، آقای خالد بن ولید در مقابله با یک عده‌ای از مسلمون‌ها که طبری نقل کرده، ابن عسیر نقل کرده، نوبیری نقل کرده، ابن کثیر نقل کرده، همین‌ها نقل کردن، دید نه مثل که اینجا دیگه کار از
کار گذشته،
شمشیر گذشته، باید نذر بکنه. نذرش چی بود؟ خدایا اگر من بر اینها پیروز شم از خونشون آسیاب
می‌رانم،
جوی خون را می‌ندازم، اجرا من دمائهم نهرهم، با خون اونها رودشون رو من به راه خواهم انداخت. بعد اومدن همه رو دستگیر کردن و خب حالا بیاین دست دست سر بزنیم، دست دست آوردن، سرها رو بریدن اما خون را نمیفته. تا اینکه یک شخصی اومد گفتش که قعقاع بهش گفتش که لو قتلت اهل الارض لم تجرد ماهم، اگر همه مردم زمینم بکشی خون را نمیفته، خون وای میسه یه جا. فارسل علیها الماء تبر رو یمینک، روش آب جاری بکن، قسمت رو عمل کرده باشی. نگفت آقای کفاره بده از قسمت داره. آقای
سه روز روزه بگیر.
عبدالله ابن زبیر با خالش عایشه دعوا شده بود، عایشه قسم خورد دیگه با او حرف نزنه. چیکار بکنیم؟ گفتن عایشه کاری نداره، شما یه بنده آزاد بکن. بنده که داری، بنده آزاد بکن. نیومدن میگن آقای خالد ببرید، شما اینجا مثلا 50,000 نفر اسیر گرفتین، از این 50,000 تا 10 تاش میشن برده خودت، یکشون آزاد کن قسمت تمام میشه. نه، بعد حتما همه اینها رو سر ببری و آب رو هم روی اینها جاری بکنی تا قسمت انجام بشه. 70,000 نفر در اون یک روز.
حالا این چه موقعی؟ موقعی که پیروز شده میتونه. بله. اگه واقعا هدفتون هدایت بوده و اسلام آوردن اینها بوده که با
کشتن در زمان پیامبر بحرینی که استانهای ایران بود، یک منطقه سرسبز بود، چند تا کشته داده؟ کل کشته های زمان پیامبر به اندازه 1/100 و 1/1000 اینهام نمیشه.
متاسفانه
این چه وضعیتی است. در باز در جنگ دیگه در وقعت استانی 30,000 نفر رو در یک روز کشتن. خب اینها ما عرض کردیم، تازه میگه این 30,000 تا جدای از کسانی است که غرق شدن و جنازه‌هاشون پیدا نشد. قتل من الفرس مقتل عظیمه یبلغون 30,000 سوا من غرق و من عت المياه المسلمین طلبهم. خب اینها آماره، آمار زمان پیامبر رو هم شیعه نقل کردم اهل سنت. اینا رو بگین با هم مقایسه بکنید. تاریخ اهل سنت رو هم شیعه نقل نکردن، این کشته ها رو خود اهل سنت نقل کردن. بگیرید مقایسه بکنید، خیلی ساده. نجیگیری هم خودتون بکنید، قاضی هم از خودتون. به کجا میرسید؟ اینا مطالب بسیار ساده است که در جلسه قبل خلاصان اینا رو مطرح کردیم. نکته دیگری هم که بود، امیرالمومنین علی علیه السلام، خب عرض کردیم خود آقای ابن ابوالحدید نقل میکنه از یکی دیگه از کتاب‌هاشون که متاسفانه الان مورد دستبرد ظاهرا قرار گرفته، چون علمای شیعه هم نقل کردن از اون کتاب، که خلیفه دوم گفت اگر علی نبود لما قام عمود الاسلام، اصلا عمود اسلام راست نمیشد. در همه جنگ ها امیرالمومنین یک تاز میدان بوده. لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. یعنی که تو این جنگ، تو جنگ احد، هیچ شمشیری بالا نمیره از مسلمان ها. تنها شمشیری که بالا میرفت شمشیر حضرت علی بود. هیچ کس اون وسط هم باقی نمونده بود. تنها کسی که باقی مونده بود
حضرت علی بود.
خب این رو خودتون هم نقل کردین. حالا نه حضرت علی، نه با چهار نفر دیگه. این یک جنگ، دو جنگ، سه جنگ، چهار جنگ. در همه جنگ ها امیرالمومنین یک تتاز میدان بوده. شجاع که بوده حداقلش در زمان جنگ های خلفا، شجاعت حضرت علی کجا رفت؟ چرا شرکت نکرد در جنگ ها؟ خیلی ساده است این مطلب.
یعنی با کمی تدبر و نگاه عمیق به این مباحث مشخص نتایج.
این خلاصه مطلب جلسه قبل که
خیلی متشکرم. خب در واقع این مطلبی بود که در زمان، یعنی بیشتر ما فتوحات رو در زمانی بررسی کردیم که در مقارن با خلافت خلیفه اول بود. و این وقایعی که جناب آقای ابوالقاسمی خلاصش رو فرمودن و هفته قبل مفصل بیان شد. ما در هفته گذشته قرار شد به فتوحاتی که در زمان خلیفه دوم جناب عمر اتفاق افتاد هم بپردازیم، متأسفانه وقت نشد. امروز شب از حضرت عالی می‌خوام در این خصوص بشنویم و بهره مند بشیم و بررسی کنیم چه اتفاقاتی افتاده تو اون فتوحاتی که در زمان خلیفه دوم بود.
خب همونطور که در هفته گذشته خدمتون عرض کردیم، در جنگ ها و فتوحات خلفا اتفاقات بسیار ناگوار افتاد که باعث شد حرکت و رشد سریع اسلام که در سال نهم و دهم گروه گروه مردم می اومدن مسلمان می شدن متوقف بشه. و در حقیقت اتفاقات بسیار ناگوار افتاد که اصلاً رشد اسلام به صورت کامل در این جنگ ها
متوقف شد.
خب نمونه هایی رو در هفته گذشته عرض کردیم و دوست عزیز مجنا و ابوالقاسمی هم به صورت خلاصه دوباره اونها رو خدمت دوستان عرض کرده. خب اما جنگ هایی که در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاده واقعا اینها شگفت انگیزه و حیرت آوره. این همه کشتار واقعا آدم به تعجب وامی داره که اینها چجور تونستن این همه افراد رو بکشن. سال 13 هست زمان خلیفه دوم عمر ابن خطاب و معمولا در این جنگ ها فرمانده جنگ ها آقای مغیره ابن شعبه است، همون که دست راست خلیفه دوم بود در همه جنگ ها و در همه کارهایی که در صدر اسلام انجام میداد. یکی از این جنگ ها در سال 13 100,000 نفر رو اینها میکشن. 100,000 نفر رو در یک روز اینها میکشن. خب ابن اسیر درباره جنگ های خلیفه دوم با ایرانیان می نویسد که در سال 12 اتفاق این افتاد. فما کانت بین المسلمین و الفرس وقعتا ابقارمتا منها بقید عظام القتلا دهرن طویلا. هیچ جنگ بین مسلمون ها و ایرانیان نبود که بعد از آن جنازه ها مانند این جنگ بر جای بمونه. انقدر جنازه مانده بود که در سابقه نداشت این همه جنازه روی زمین بمونه. استخوان کشته ها مدت طولانی باقی ماند و کشته ها و کان و یحذرون القتل 100,000. اون روز کشته هایی که در اون روز اتفاق افتاده بود 100,000 نفر تخمین زده می شد. 100,000 نفر تخمین زده می شد. ببین خب این چه اتفاقی هست که افتاده. در کل جنگ های 10 ساله پیغمبر فقط حدود 200 نفر 300 نفر، حالا بگیم 1,000 نفر، بیشتر اتفاق نیفتاده، ولی اینها در یک روز در یک جنگ 100,000 نفر رو میکشن. این در تاریخ ابن اسیر جلد دوم صفحه 290. آقای ابو عبدالله همیری در برحال صفت و جزیرت اندلس در جلد اول صفحه 117 و کتاب‌های دیگه علمای اهل سنت این اتفاق رو نقل کردن. در سال 13 زمان خلیفه دوم 100,000 کشته در یک جنگ و یک روز. جنگ بعدی باز در سال 14 هست، زمان خلیفه دوم، باز جنگ با ایرانی هاست که در این جنگ 40,000 نفر رو در یک روز اینها میکشن. 40,000 نفر رو. حالا خیلی البته نمونه زیاده، من نمونه ها رو سعی میکنم که خیلی کوتاه و سریع بگذارم. طبری در تاریخش این مطلب رو نقل میکنه، ابن اسیر جزری در کتاب الکامل نقل میکنه، کلاعی اندلوسی در الاکتفاء، نویری در نهایت العرب و ابن خلدون در مقدمه خودش این مطلب رو نقل کردن که فاما المقترنون فانهم جشعوا فتحافتوا في العتيق فواخذهم المسلمون برماههم فما افلت منهم مخبرون و هم 30,000. میگه لشکریان احتیاط که از اونها بودن همه فرار کردن و به صورت نامنظم در بیابان به راه افتادن. مسلمون ها این لشکر احتیاط رو تیرباران کردن به صورتی که حتی یک نفر از اونها باقی نماند. لشکر احتیاطی که مال ایرانی ها بود، خب در جنگ هم نبودن اونها، اینها آمده بودن فرار میکردن در بیابان ها، مسلمون ها با تیر اینها رو زدن، یک نفر از اونها رو زنده نگذاشتن. چقدر نفر بودن اینها؟ و هم 30,000، 30,000 نفر بودن. 30,000 نفر رو در بیابان تیراندازی کردن و کشتن. و اخذ از ازرار ابن خطاب درفش کابیان تا ادامه میده، باز جنگ ادامه داره. در جنگ، در خود اصل جنگ چه اتفاقی افتاده؟ و قتلوا فی المعركه 10,000 سوا من قتلوا فی ایام قبله. در اصل جنگ هم 10,000 نفر در اون روز کشته شد، غیر از اونهایی که روزهای قبل کشته شد. در یک روز 30,000 لشکر احتیاط و 10,000 نفر جنگجو رو اینها کشتن در یک جنگ. تاریخ طبری جلد دوم صفحه 242، تاریخ ابن اسیر جلد دوم صفحه 330. الاکتفا بما تضمنه من مغازی رسول الله و ثلاثه الخلفا جلد 4 صفحه 236. نهایت العرب مال فی فنون الادب مال آقای نویری جلد 19 صفحه 138 و مقدمه ابن خلدون یا تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحه 535. 40,000 کشته در یک روز و در یک جنگ، غیر از اونهایی که روزهای قبل کشته شده بودند. در سال 14 زمان خلیفه دوم عمر ابن خطاب. خب این جنگ ها برای چی بوده؟ ایرانی ها برای چی خلیفه دوم این همه تلاش میکرد که ایران رو فتح کنه؟ آیا واقعا هدف او اسلام بود، گسترش اسلام بود یا نه؟ خب ما روایاتی در کتاب های اهل سنت داریم که هدف اینها رو هم مشخص میکنه. هدف اینها به هیچ وجه گسترش اسلام نبوده، چون اگر قصدشون گسترش اسلام بود این همه کشتار معنا نداره. برای چی میخوای بکشین این 100,000 نفر که در یک روز کشته میشه؟ اگر اینها را اسیر کرده بودن، اینها مسلمان میشدن همشون دین اسلام رو میپذیرفتن و اسلام برحال دین اسلام رو میپذیرفتن. روایتی هست که آقای شمس الدین ذهبی در سیر اعلام النبلاء نقل میکنه از جنگی که آقای مغیره ابن شعبه با یکی از بر حال در جنگ قادسیه داشته، فرمانده آقای مغیره ابن شعبه است. میگه زمانی که در روز جنگ قادسیه شد، مغیره ابن شعبه فرمانده مسلمان ها به طرف مقابل فرمانده فارس ها رفت و فرمانده فارس به او گفت ما قصد جنگ با شما نداریم، ما قومی مجوس هستیم، دوست نداریم با شما بجنگیم، ولی شما اومدید و سرزمین ما را نجس کرده اید. خب حرفی بدی زد. حرف‌های زیادی بین مغیره و او به هر حال
رد و بدل شد
تا اینکه مغیره سخنرانی میکنه و در یک جایی از اونها از سخنرانی خودش میگه و اما ما ذکرت من الطعام فما نجد و ما نشبع من فجئنا فوجدنا في ارضكم طعاما كثيرا و ما ان فلا نبره حتى يكون لنا ولكم. میگه ما در اون چه در مورد غذا با تو حرف زدم، ما در سرزمین خودمون چیز زیادی نیافتیم که سیرمون کنه. در مکه و مدینه غذا نبود اونقدر که همه ما سیر بشیم، ولی وقتی به سرزمین شما اومدیم دیدیم که اینجا غذا بسیار فراوانه، آب فراوانه، غذا فراوانه، بنابراین از اینجا نمیریم مگر اینکه این آب و غذا بین من و شما تقسیم بشه. نصفش مال شما یا نصفش مال ما بشه. این در سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 32 نقل شده. پس مشخص هدف انگیزه اینها از فتوحات گسترش اسلام نبوده. اگر هدف اینها گسترش اسلام بود، خب اسلام گسترش پیدا میکرد. ایرانی ها تا قرن دوم، تا قرن سوم خیلی از اینها مسلمان نشده بودند. خیلی از جنگ ها در زمان هشام ابن عبدالملک و فرزندان و برادرانش اتفاق میفته که اصلا ایران تا اون زمان هم مسلمان نشده. تا الان هم میبینیم که در ایران مجوسی وجود داره. اگر واقعا اسلام گسترش پیدا کرده بود و هدفشون گسترش اسلام بود، این همه کشتار اتفاق نمی افتاد. این نمونه های کمی بود. خب نمونه زیاده، برای اینکه وقت کم هست ما هم اندازه اکتفا میکنیم.
خیلی متشکرم از دالی. همین مقدارم که شما اشاره فرمودید خودش دردآور هست.
خیلی
یعنی کفایت میکنه. بخوایم بیشتر از این بخوایم بپردازیم که دیگه واقعا سخت است. اگر اجازه بفرمایید ما یک میان برنامه ببینیم، بعد ان شاء الله خدمت شما باشیم و خدمت بینندگان محترم. منتظر ما باشید، برمیگردیم خدمتتون.
نگاهی به نگاهی دل ما را دریا، یا علی یا علی یا علی یا مولا، یا علی یا علی یا علی یا مولا، یا علی یا علی یا علی یا مولا. به خدای منان، به تمام قرآن، به جلال احمد، به مقام حیدر، به کمال زهرا، به وقار زینب، به شبیر و شبر، به بهشت و کوثر، به قتال حمزه، به نبرد مالک، به صفای سلمان، به خلوص بوذر، به حقیقت دین، به تمام ایمان، به حبیب و میسن، به بلال و قرنبر. چه علی است مولا، چه علی است سرور، چه علی است هادی، چه علی است رهبر، چه علی است ظاهر، چه علی است باطن، چه علی است آدم، چه علی است خاطر. یا علی یا علی یا علی یا مولا، یا علی یا علی یا علی یا مولا. من دیوانه انگوش نما را دریا، من دیوانه انگوش نما را دریا. گاهگاهی به نگاهی دل ما را دریا، گاهگاهی به نگاهی دل ما را دریا. یا علی یا علی یا علی یا مولا، یا علی یا علی یا علی یا مولا، یا علی یا علی یا علی یا مولا. دل اگر چه خواهی نگری تو حق را، به خدا علی بین، به خدا علی بین. چو حرم دلت را حرم علی کن، چو نبی دو دیده بگشا علی بین. همه یا علی بو، همه با علی کو، همه دم علی جو، همه جا علی بین. به جهان علی بین، به جنان علی بین، به زمین علی بین، به سما علی بین، به حکیم و هجران، به مقام و زمزم، به صفا و مروه، به منا علی بین. به علی نظر کن، به علی اماره، به علی نگه کن، به علی دمادم، به علی دمادم. یا علی یا علی یا علی یا مولا، یا علی یا علی یا علی یا مولا. من دیوانه انگوش نمارا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد خدمت شما عرض سلام میکنم و تبریک میگم حلول ماه مبارک رمضان رو، همچنان با برنامه‌ای که در خصوص نقد و بررسی فتوحات و فضائلی که برای خلفا و صحابه تراشیده شده در طول تاریخ و علمای اهل سنت خیلی رو اون مانو میدن و همچنان در خدمت کارشناسان محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یزدانی و حضرت حسام آقای ابوالقاسمی هستیم. در قبل از که به میان برنامه بریم، جناب آقای ابوالقاسمی خلاصه ای از برنامه هفته گذشته رو فرمودن و اشاره داشتن به اون وقایعی که در واقع اون وقایع فجیعی که در زمان خلیفه اول در فتوحات صورت گرفت و جناب آقای یزدانی هم اشاره داشتن به اون وقایعی که در فتوحاتی که در زمان خلیفه دوم صورت گرفت. من میخوام از محضر جناب آقای ابوالقاسمی این رو استفاده کنیم و این رو بشنویم در زمان خلیفه سوم در فتوحات چه اتفاقاتی افتاده، یک نمونه هایی رو از اون راه بیان بدارید که ببینیم آیا واقعا هدف اینها آوردن اسلام بوده برای ایرانیان که این همه برای اونها میگن اسلام رو این وسیله فتوحات اومد به ایران و از این مباحث.
خب یکی از نکاتی که هست برای اسلام، وقتی میخوای کسی به اسلام دعوت بکنی برای کسی باقی بذاری تا او رو به اسلام دعوت
بکنی،
وقتی میگه یه جای جنگ میکنی اونقدر که همه رو از دم میکشی دیگه کیو میخوای مسلمان بکنی؟ آقای طبری در تاریخ خودش راجع به فتح همدان که به عربی هم همزان گفته میشه میگه ان فتح همزان کان فی جماد الاولى علی راس 16 من مقتل عمر ابن الخطاب. شش ماه از تاریخ قتل خلیفه دوم که گذشت زمان فتح همدان شد. در اونجا گروهی از ایرانی ها با هم همراه شدند. نوئیم که فرمانده ایرانی ها بود در همدان بود، در مقدمه لشکر 12,000 نفر بودند. در مقابل او تکاتب دیلم و اهل ری و اهل آذربایجان. اهل دیلم، اهل ری و اهل آذربایجان هر کدوم چند تا کتیبه لشکر فرستادن. و اقبل از زینبی ابوالفرخان فی اهل ری، اهل ری هم اومدن. اسفندیار برادر رستم مسئول اهل آذربایجان بود، او هم اومد. و تحسن امراء و مصالح دسبی و بعثو الى نعیم بالخبر، اینا همه به خبرش به نعیم رسید. در اینجا جنگ شد. فاستخلف یزید ابن قیس و خرج علیهم فی الناس حتی نزل علیهم به واجرود، در منطقه حالا واجرود با هم درگیر شدن. فقتتلوا بها قتالا شدیدا، دیگه سخت ترین جنگی که در زمان خلیفه دوم رخ داده چه جنگی است؟ جنگ نهاوند. نهاوند به اسلام میگن جنگ کمرشکن برای ایرانی ها بوده که بوده 100,000 کشته نقل میکنه. در اینجا میاد میگه و کانت وقع عظیمه تعدل و نهاوند ولم تکن دونها، جنگی بود مانند نهاوند که از نهاوند کمتر
بیشتر نبوده، کمتر نبوده،
اگه بیشتر نباشه کمتر نبود. و قتل من القوم مقتلتون عظیمه، خب تعداد زیادی از لشکر کشته شدن از ایرانی ها. در جنگ های ایرانی ما گفتیم چند نفر رو شمردن تا حالا؟
خیلی آمار
100,000 نفر رو شمرده بودن دیگه، اینه که 100,000 نفر آمار داده بودن. میگه اینا دیگه به حدی بودن که لا یحسن، دیگه اصلا قابل شمارش نبود.
عجب،
کسانی که 100,000 کشته رو شمردن میگن دیگه این جنگ که شبیه نهاوند و بلکه بیشتر از نهاوند بود لا یحسن، دیگه اصلا قابل شمارش نبود. ولا تقصر و ملحمت هم من الملاحم الکبار، کشتار اونها از کشتارهای بزرگ هیچی کم نداشت، افتخارم میکنه. این یک جنگ، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 500،
فقط یکی از جنگ هست.
36 عرض کردیم، تقریبا 6 ماه خودش گفته آیه طبری بعد از کشته شدن خلیفه دوم. ابتدای خلافت خلیفه سوم. خب این یک نمونه. بنابراین خب ما میخوایم کیو مسلمان کردن اینا؟ چه کسی مسلمان شد؟
کی باقی ماند که مسلمان بشه؟
مورد بعد، خب مثلا یه در زمان خلیفه سوم فتح افریقا یه مقدارش صورت گرفت. و هرب جیش و جرجیر، جرجیر در افریقا یک سری مناطق زیر نظر خودش داشت، فرار کردن. فبس عبدالله ابن سعد از سرایا و فرقه ها، عبدالله ابن سعد نیروهاش و فرستاد تقسیم کردن جای مختلف. فعصاب و غنائم کثیره، غنیمت های زیادی به دست آوردن. نمیگه ف صارو سبب اسلام قوم کثیر، میگه فعصابو غنائم کثیره. این نکته خیلی مهمه.
این غنائم مثلا
نیرو که فرستاده، خب آیه طبری، آیه ابن کثیر چی برای شما در اون جنگ خیلی نمود داشت؟
اون غنائم.
اسلام نیروهاتون خیلی نمود داشت؟ نه، نیروها رو تقسیم کرد، انقدر این فرمانده زرنگ بود، اصاب و غنائم کثیره، غنیمت های خیلی زیادی بده کردن. خب همینجا انگیزه رو مشخص میکنه. فرض بگیر حضرت علی میرفت به یمن، نامه میفرستاد یا رسول الله من رفتم یمن، یک نفر کشته نشده، تمامی قبیله اسلم هم
مسلمون شدن،
تمام قبیله همدان هم در یمن اسلام آوردن. رسول خدا میگفت الحمدلله، السلام علی همدان، السلام علی همدان، السلام علی همدان، به برکت دعای رسول خدا کل یمن هم برش اسلام آوردن. این یک مدله. مدل بعد نامه می‌نویسه بله ما در این جنگ غنیمت‌های بسیار زیادی پی کسب کردیم، فرمانده آدم خیلی خوبی بوده. خب همینجا مشخص میشه دید نسبت به جنگ
ها محور مشخصه. اونجا چه هدفی است و چه هدف.
فلما را آذار که رؤسا و اهل افریقیا طلبوا الى عبد الله بن سعد ان ياخذ منهم مالا على ان يخرج من بلاده. رؤسای افریقا وقتی دیدن که اینها مال پرست هستن و مال جمع کردن، گفتن آقای عبدالله ابن سعد چرا نیروی فرستی خودت مجاهدت میکنی؟ پول میخوای؟ ما به پول میدیم. طلبو الى عبدالله ان یأخذ منهم مالا، گفتن آقای عبدالله بیا ما بهت مال میدیم، فقط یه شرط داره، اینجا برو بیرون دیگه کاری به ما نداشته باش، اسلام تن به خودت ببر. بر یه نفر میذاش اونجا اسلام یاد بده، فرمانده اونا بشه.
خیلی شاخص مهمه.
ان یاخذ منهم مالا الا ان یخرج من بلاده. فقبل من هم زاره گفت چشم و رجع الى مصر ولم يول عليهم احدا ولم يتخذ باقي قیروانا. یک نیرو برای جنگ ها نگرفت، یک نفرم برای اونجا فرمانده این نکرد.
خیلی شاخص بزرگی
تیم بحث. فرماندار بسیار فرماندار خوبی بود، بسیار زرنگ، میدونست باید چکار کنه، مال بدنه درد سر جمع کرده، لذا خیلی هم مد شده این آقا در
تاریخ.
این رو در فتوح مصر و اخبارها آقای عبدالرحمن ابن عبدالله قرشی مصری متوفای 257 همون در همون حدود صدر اول تاریخ نویساست، ایشون فتوح مصر و اخبارها جلد 1 صفحه 312. این یک نمونه. باز اگر بخواید مشخص بشه، خب در تاریخ هست، ما افتخار میکنیم به این مطلب، نمونه ها رو برای شما عرض میکنم ببینید چطور بوده. وقتی که یک عده‌ای رو اسیر کردن آوردن پیش رسول خدا، حضرت فرمودن که این شخص رو نکشید. برای چی؟ جبرئیل به من خبر آورده که این شخص اهل احسانه، این شخص دروغ نمیگه، این شخص با بستگانش خوش رفت داره. بعد هم یه سری وعده هایی میدادن، میفرمودن اگر به فرض شما این کار رو بکنین آزادتون میکنین. به تمام وعده ها عمل میکردن. وقتی این سخنان رو از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میشنیدن، اسلام یابردن. این دین نیست که ضرر بهشون
بزنه، خشن و خون
دین خیره. این یک طرف. حتی کشتار هم که باشه، ببین چطور کشتار میکنن. امیر مؤمنان علی علیه السلام در جنگ خندق عمرو بن عبدود رو کشته. خب زره که میخواستن ببوشن، لباسا رو در میابردن، بعد زره میبوشیدن. حضرت سر عمرو رو قطع کردن و او رو کشتن. خواهر عمرو اومده میگه اگر قاتل برادرم غیر از علی بود، من تا قیامت براش گریه میکردم. اما علی یک آدم بسیار با فضیلت و با کرامتیه، من از اینکه علی برادرمو کشته غصه نمیخورم.
اون ابهتی که از تعلیت هم داره
چرا بعد داره روایت داره خلیفه دوم گفت علی چرا زرهشو برنداشتی؟ گرونترین زره عرب بود. سنت روس ما جنازه رو اینطور رها کنیم رو زمین لخت و عریان به خاطر یه زره؟
الله.
اونم چه کسی؟ کسی که به چهره حضرت آب
دهان
او خدو انداخ بر روی که ماه سجده آرد پیش او در سجدگاه. این حضرت علی و این جنگای پیامبر. خب حالا ما یک نمونه از فتوحات که در زمان خلیفه سوم اتفاق افتاده، خودتون قضاوت بکنید، ما هم قضاوت نمی‌کنیم. آقای ابن اسیر در الکامل که در مقدمه الکامل گفته من دیگه گزینش کردم، مطالب تاریخی مثل بقیه نیوردم که بی خود باشه، من مطالب درست انتخاب کردم. آقای ابن جریر طبری در تاریخ خودش این ماجرا رو نقل کردن، الکامل جلد 3 صفحه 7، و تاریخ طبری جلد 2 صفحه 607 میگه فعتا جرجان، نیروهای خلیفه سوم به منطقه گرگان رسیدن که الان هم یک عده اهل سنت اونجا هستن. فصالحو حالا مئتی الف، 200,000 بهش بناشو سکه بدن. بعد به منطقه تمیسه آمد و هی کلها من تبرستان، از تبرستان به حساب میاد، متعاقمت جرجان در ادامه گرگان. و هی مدینتون علا ساحل البحر، یه منطقه است در کنار دریا. فقاتله اهلها، اونو شو گرم باش جنگیدن، اونا دیگه بهش پول ندادن، جنگ شد. بعد نماز خوف خوندن. و ضرب سعید یوم اذن رجلا بالسيف على حبل عاتقه فخرج السيف من تحت منفقه، سعید که فرماندهش بود یه شخصی رو با شمشیر زد و شمشیر از زیر آرنج و بیرون اومد و حاصرهم، اونا رو محاصره کردن. اینجا مهمه، ما عرض کردیم وقتی پیغمبر به کسی وعده میداد چطور بود؟ فسأل الامان، گفتن آقا به ما امان بده. فعطاهم، گفت الا ان یق لا یقتلهم رجلا واحدا، من امان به شما میدم، یک نفر از شما رو نمیکشم. لا یقتل منهم رجلا واحدا، گفتن باشه خوبه اینطوری. در قلعه رو باز کردن. ففتح الحصن فقتلوا اجمعین الا رجلا واحدا، همه رو کشتن غیر از
یک نفر.
گفتیم یک نفر رو نمیکشیم، ما یک نفر از شما رو نمیکشیم. چی شد؟
یک نفرم نکشتیم،
بقیه همه رو از دم کشتیم. خب پیغمبری که میومد اونطور برخورد میکرد، اسیر پیغمبر هم هستن، اخلاق خوب پیغمبر رو میدن،
اسلام میارن.
امیر مؤمنان برادرشو کشته، میاد مد امیرالمومنین رو میکنه. اما این گونه برخورد چه نتیجه‌ای در ذهن مردم خواهد داشت؟ بگی آقا من یک نفر از شما رو هم نمیکشم، بعد همه رو از دم بکش غیر از یک نفر. و اون یه نفر هم دیگه میشه مسلمان اونجا دیگه، لابد اینو میخواستن اسلام ببرن اونجا، همه رو کشتن غیر از این یک نفر، اون یه نفر هم لابد میشه انتقال اسلام به ایران،
یه چهره کریه از اسلام اونجا نمایان میشه.
کاش اون یک نفر هم زنده نمیذاشتن که این ماجرا رو نقل بکنه، بگه چه بلایی به سر مردم اونجا آوردن. کاش مثل جنگای دیگه همه رو هم میکشتن. حالا یه نفر زنده باشین، یه نفر میاد که بله این قضیه اتفاق افتاد، به ما گفتن هیچ کسو نمیکشیم. البته بدتر از هم هست، اونها نمیمدن بگن آقا چه اتفاقی افتاده. حالا ایرانی ها اینقدر باز ایمان و ایران بحث اسلام درک میشدن، خودشون میمدن آقا بله ما در جنگمون این کارو کردیم، اینقدر آدم رو کشتیم، زرنگیش هم بوده، ما گفتیم که یک نفر هم نمیکشیم، یه نفر رو نکشتیم. خودشون میمدن اینا رو نقل میکردن برای دیگران. حالا انشاءالله در جنگ های بعدی مطرح میکنیم که چه فجایعی که خودشون میمدن گفتن ما این کارا رو کردیم و افتخار به اینها میکردن. اینا خلاصه ای از مطالبی که در زمان خلیفه سوم اتفاق افتاده. خب اگر این گونه میخوان بگن اسلام توسط این گونه جنگ ها به ایران وارد شده، واقعا اگر این اسلامه که ما باید بگیم علی الاسلام و السلام. برای این چه خطبی شما جمع
خیلی متشکرم از این تعالی که به این زیبایی و با این کلام شیوایی که دارید بیان فرمودید استفاده کردم از تعالی. خورده برای که حال هوا عوض بشه مجبور یه میان برنامه بریم، بینندگان احتمالاً متاثر شده باشن از این مباحث. منتظر ما باشید، باز خدمت شما برمیگردیم.
بر همه مسلمی لطف حق شامل است، لطف حق شامل است، دین حق کامل است. این ندا از وادی خم آید، نغمه اکمل تو لکم آید، یا علی مولا یا علی.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یاد علی عبادت است.
یا علی مهرتا به روی روی زشت من است، مهرتا به روی روی زشت من است. یا علی نجف تو بهشت من است، کمترم من از خار صحرایت، یک نگاهم کن جان زهرای، یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت امیدوارم که از برنامه‌ای که تا این لحظه ما در خدمت شما بودیم بهره کافی رو برده باشید و از بیاناتی که کارشناسان محترم برنامه داشتن استفاده کافی رو برده باشید و اون نقاط مبهم و اون مباحثی رو که لازم بود که روشن بشه روشن شده باشه و بتونیم راه حق رو کمی بیشتر باش آشنا بشیم و بتونیم به راحتی حق رو بپذیریم. خب جناب آقای ابوالحسن شما تشکر میکنم به خاطر این صحبتایی که حضرت عالی ارائه فرمودید و اون خلاصه‌ای که در اول برنامه دادید. جناب آقای یزدانی، وقایعی که اتفاق افتاد در خصوص اوس خلیفه اول هست که از خلفای راشدین به حساب میاد، ولی سلسله که بعد از خلفای راشدین اهل سنت به حکومت میرسه و عملا اون خلافت رو به سلطنت تبدیل میکنه بنی امیه است که ما میبینیم مثلا ریشه های اون رو خلفا همیشه یه جوری کاشتن این همچین درختی رو که این شجره معلوم به تعبیر قرآن رشد کنه و برسه به این حدی که بعد از اون صورت گرفت. خب این فتوحات ادامه داشته در زمان بنی امیه، نمونه های این هم خلاصه اگر لطف فرمایید که بر ما بیان دهید چه اتفاقاتی تو اون فتوحات صورت گرفته از شما ممنون میشه.
خب بله، متاسفانه جنایاتی که در زمان بنی امیه و خصوصا فرزندان مروان اتفاق میفته، واقعا کشتارهایی که اتفاق میفته به نظر من در طول تاریخ سابقه نداشته. خیلی کم هست که حتی اگر با چنگیز و اسکندر هم مقایسه کنیم انصافاً در جنگ های اونها چنین اتفاقاتی نیفتاده. حالا میگذاریم از اون جنگ هایی که معاویه با مسلمان ها داشت و 100,000 نفر در صفین و کشته شد، اونها رو کاری نداریم. جنگ هایی که بنی امیه با ایرانی ها داشته فقط اینها رو میخواییم بگیم خدمت. سال 90 هست، زمان ولید ابن عبدالملک. ببینید در این جنگ چه اتفاقی افتاده. طبری در تاریخش می نویسه و فی هذه السنه اوقع قتیبه به اهل طالقان به خراسان فی ما قال بعض الاخبار. در این سال یعنی سال 90 قتیبه با اهل طالقانی که جزء از خراسان بود درگیر شد. طالقان، این طالقان امروزی منظور نیست، طالقانی که مال خراسان بود که الان سه استان بادغیس و جوزجان و بامیان افغانستان به حساب میاد. به اهل طالقان به خراسان فی ما قال بعض الاخبار فقتل من اهلها مقتتلا عظیمتا و سلب منهم سماطین اربعه فراسخ فی نظام واحد. البته اگه سماطین بخونیم دو صف، اگه سماطین خب چند صف. در این سال قتیبه با اهل طالقان درگیر شد. در برخی از اخبار اومده که قتیبه در این روز انبوهی از مردم رو کشت و دو صف از مردم رو که چهار فرسخ می شد به دار آویخت. ببین
چهار فرسخ
مردم رو به صف کردن، در دو صف چهار فرسخی جوانهای مردم رو به صف کشیدن و دونه دونه همه رو اعدام کردن. حالا هر فرسخی تقریبا 6.24 کیلومتر میشه، حساب کنیم رو همدیگه این دو تا صف دو تا چهار فرسخ نزدیک 50 کیلومتر میشه. 50 کیلومتر مردم رو به صف کردن، همه مردم رو اعدام کردن.
هر کدوم فاصله یک مرد.
اگر در هر میت یک نفر اعدام کرده باشن میشه 50,000 نفر. یعنی خب
در هر ردیفی،
در هر ردیفی 4 فرسخ، حدود هر دو تا فرسخش 50,000 کیلومتر میشه. یعنی حدود 50,000 نفر رو اینها به صف کردن. جوانهای مردم، مردان از ایرانی ها رو اونجا از اهل طالقان رو اینها اعدام کردن. خب ببینید این چه اتفاقی که افتاده. اون وقت حداقل 100,000 بچه هم یتیم شده، 50,000 20,000 30,000 زن هم بیوه شده در اینجا. چه فاجعه ای واقعا اتفاق افتاده. آیا در تاریخ اینها سراغ دارن همچین فاجعه ای رو که در جای دیگر در جنگ دیگه اتفاق افتاده باشه؟ ما که تا حالا واقعا نشنیدیم.
حالا تا امروز هم ما این چهره بدی که از اسلام داره در خارج از دین تبلیغ میشه، شاید اثرات همین
بله قطعا همینه که الان اگر دین شمشیر میگن اسلام رو در کشورهای اروپایی، خب همین ها رو در تاریخ اسلام خوندن. این مطلب در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 683، بعد تاریخ ابن اسیر در جلد 4 صفحه 256، نهایت العرب فی فنون الادب جلد 21 صفحه 176 و تاریخ ابن خلدون جلد 3 صفحه 78 و کتاب‌های دیگه‌ای که به هر حال طبق این روایت مردم رو به صف کردن، 4 فرسخ، 2 تا 4 فرسخ، 8 فرسخ مردم رو به صف کردن، همه رو اعدام کردن. این یک قضیه. سال 98 هست، زمان سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان. در این جنگ ببین یزید که برحال فرمانده این سلیمان ابن عبدالملک در این جنگ بوده، قسم میخوره که اگر به این مردم اینجا دسترسی پیدا کنه از خون این مردم آسیاب به راه بیندازه. از خون این مردم آسیاب به راه بیندازه.
بازم اینجا قسم و هم
قسم خورده. بله. ثم ان یزید، طبری در تاریخش مینویسه، ثم ان یزید لما صالح اهل طبرستان قصد لجرجان، همون گرگان امروزی، فعات الله عهدا لئن ظفر بهم الا يقلع عنهم ولا يرفع عنهم السيف حتى يطحن بدمائهم. یزید هنگامی که با اهالی طبرستان یا همین مازندران امروز صلح کرد، قصد جرجان رو کرد، از اونجا رفت طرف گرگان و با خدا پیمان بست. با خدا پیمان بست که اگر به اهل گرگان دستیاب، اهل جرجان دستیاب و اونها پیروز شد، اونها رو رها نکنم و از اونها شمشیر بر ندارم مگر اینکه با خون اونها آسیابشون رو به گردش در بیارم. بعد میگه و یختبز من ذلک الطحینه و یاکل منه، از خونه که از خون این مردم آسیاب رو به گردش در بیارن، گندم رو آرد کنن و غذا از این گندم، از این آرد نان بپزن و بخورن. قسم خورد این آقا و به قسمش هم عمل کرد. تاریخ طبری جلد 4 صفحه 54. مردم رو اینقدر کشتن، از خون این مردم آسیاب رو به راه انداختن و بعد از آرد کردن و از اون آرد غذا پختن و خوردن. تاریخ طبری جلد 4 صفحه 54. تاریخ ابن جوزی المنتظم فی تاریخ الملوک والامم جلد 7 صفحه 28. تاریخ ابن اسیر جزری الکامل فی تاریخ جلد 4 صفحه 308. تاریخ آقای نویری جلد 21 صفحه 212. تاریخ آقای همیاری جلد اول صفحه 168 و کتاب‌های دیگه اهل سنت که به این جنایت اشاره کردن. تا به حال ما نشنیدیم که واقعا چنین جنایاتی اتفاق افتاده باشه. خب این بگذاریم از جنگ‌هایی که با ایران اتفاق، خب نمونه زیاد هست، یکی دو نمونه هم از جنگ‌های فتوحات بنی امیه با دیگر ملت ها هم صحبت کنیم. در سال 113 زمان هشام ابن عبدالملک هست. در این جنگ آقای شمس الدین ذهبی، این دانشمند پر آوازه اهل سنت، در کتاب تاریخ الاسلام خودش این مطلب رو نقل میکنه که وسأل مسلمه اهل حیزان الصلح فابوا علیه فقاتلهم وجد فی قتالهم فطلبوا الصلح والأمان فحلف لهم ألا يقتل منهم رجلا ولا كلبا فنزلوا فقتل الجميع إلا رجلا واحدا وكلبا. این یه جنگ دیگه این همون داستانی که دوست عزیزم آیه ابوالقاسمی خوندن. آقای مسلمه از اهل حیزان خواست که با اونها صلح کنن، اونها قبول نکردن. بعد از مدتی که جنگ کردن، مسلمان ها داشتن پیروز میشدن، اونها امان خواستن و گفتن ما میخواییم صلح کنیم. فرمانده مسلمان ها به اونها امان داد و قسم خورد و حلف فحلف لهم الا یقتل منهم رجلا ولا کلبا، قسم خورد که از شما نه یک مرد رو بکشم و نه یک سگ رو، نه یک مرد رو بکشم و نه یک سگ رو. بعد وقتی به اینها پیروز شد، دسترسی پیدا کرد، اینها هم اینها تسلیم شدن، همه اینها رو کشتن جز یک نفر و یک سگ. همه سگ های اونها هم کش آدم هاشون.
ارمانه همچین عملی اسلام یقینا نیست، بلکه بی اعتمادی و بی اعتمادی اسلام.
تاریخ الاسلام جلد 7 صفحه 308. ابن کثیر هم شاگرد ابن تیمیه در البدایه و نهایه همین مطلب رو نقل کرده. جنگ دیگه ای هست و حملوا علی البلد فکبرت الاعراب من ناحیه الاخرى، تا اونجایی که جنگ اتفاق میفته و به هر حال مسلمان ها فقتلوهم قتلا ذریعا و جا عبدالله ابن معتم به اصحابه من الابواب الاخر فقتل جمیع اهل البلد. در این جنگ آقای ابن کثیر در تاریخش می نویسه که عبدالله ابن معتم با یارانش از در دیگه‌ای وارد شد، اعراب از یک طرف، قبیله نمیدونم عیاد و تغلب از یک طرف، همه اهل شهر رو در اونجا کشتن، همه مردم شهر رو کشتن، حتی یک نفر رو هم زنده نگذاشتن. این تاریخ البدایه و نهایه که دیگه خیلی کتاب معتبر است از دیدگاه وهابی ها، جلد 7 صفحه 72 هست. خب ما از اینها درخواست میکنیم، از این مردم با انصاف که کلاه خودشون رو قاضی قرار بدن. ما قضاوت نمیکنیم، کلاه هم مال خودتون، قضاوت کنه برای شما که آیا چنین بیرحمی هایی از پیغمبر سر زده بود. پیغمبری که از وحشی میگذره، پیغمبری که از هند جگرخار میگذره، از ابو سفیان میگذره و اونها رو آزاد میکنه، انتم الطلقا، اینها ببین چی کار میکنن، قسم میخورن که یک نفر و یک سگ رو نکشن و همه مردم شهر رو میکشن جز یک نفر و یک سگ، یا در جنگ دیگه همه مردم رو میکشن، در اون جنگ دیگه از خون مردم آسیاب رو به راه میاندازن و بعد نان میپزن و از اون میخورن. این به هر حال مردم خودشون قضاوت کنن آیا چنین فتوحاتی افتخار هست برای خلفا و بنی امیه یا چیزی دیگه.
خیلی متشکرم از دالید. تماسی هستی که از بینندگان محترم تماس گرفتن، ما با اجازتون تماس رو بشنوید. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم، بفرمایید دوست عزیز. الو، حالا تا این تماس بس بشه و مصاحبه بشه، بیننده محترم تلفن ها زیرنویس شده، موضوع برنامه بحث فتوحات و بررسی اون هست، با این شماره هایی که زیرنویس شده تماس بگیرید. حالا این دوست عزیزمون اگر بس نمیشه تلفن بعدی رو بس کنید اتاق فرمان. الو، سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت. بله، الو، سلام علیکم، بفرمایید. بله، زهران پشت خط هستن. الو، سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت. اگه صدای گیرندتون بالا هست پایین بیاری تا حتی گوشی بشنید، شاید این اختلال صدا حل بشه و صدای ما رو بشنوه این دوست عزیز. متاسفانه زهرا مشکل هست، هنوز بس نمیشه. در خدمت شما باشیم، اگر نکته باقی مونده.
نکته خاصی نیست به هر حال از این فتوحات، البته مطلب زیاد هست، ولی خب اگر بخوایم آغاز کنیم به هر حال احتمال اینکه باز بیننده ای وسطش بیاد و قطع بشه هست.
و یه بحثی هستش این
در تاریخ اگر عزیزان ملاحظه بکنن با دقت، مثلا فتح منطقه طبرستان، فتح منطقه گرگان، فتح بعضی از اوقات منطقه اصفهان، فتح خراسان، دو یا سه بار میبینن دوباره پشت سر هم تکرار شده. در زمان به فرض خلیفه دوم یه بار طبرستان گرفته شده، خلیفه سوم بنی امیه.
یعنی یک منطقه چند بار فتح شده؟
این که فتح شده مگه کشور اسلامی هم که فتح کرد دوباره؟ یا اونها اسلام رو نیاورده بودند و کسانی که اونجا بودند کافر باقی موندند، پس این که بگن در زمان فلان شخص اسلام به ایران اومده،
خب این که
بعد بذارن کنار،
درست نقض میشه با
یا اگر بگن که نه در زمان او اسلام آمده است، پس چطور خلیفه بعدی دوباره رفته با اونها جنگیده؟
خب این که دیگه مسلمانه، دیگه فتحه،
با مسلمان جنگی کجا رو فتح کرده؟ چرا میگن فتح اون منطقه؟ این یک نکته
بعد بسیار ظریفی بود.
مد نظر قرار بده. مطلب دوم، خب یک سری ما مطالب رو در مورد صحابه، جنگ‌های زمان صحابه مطرح کردیم، مثلا قسمی که از آقای خالد بن ولید مطرح کردیم، یا اون حیله جنگی که گفتیم، گفته ما یک نفر رو نمی‌کشیم،
دقیقا شبیه همین در زمان تابعین رخ داده که جناب یزدانی ها
فرمودند.
یعنی قسم خورد که من
یک نفر از شما رو نمیکشم
اکسک رو، یا قسم خورد که من با خون اینها آسیاب راه بندازم. خب مشخص میشه این عقیده و این جنگ در زمان بنی امیه نشأت گرفته از همون جنگ های زمان کیه؟ خلیفه اول دوباره
سفونه. یعنی در یک راست همونه دیگه.
و اینها همون کسانی هستن که این نظریه رو تعویض میکردن که اصحابی کن نجوم به ایام اقتدایتم.
یعنی این ثمره اون بحثه.
دقیقاً
وقتی اون عمل اونها خوب قلم داد بشه، خب طبیعتاً اینها میان عملشون خوب بشه.
میاد میگه اتفاقاً روال اصطلاح که در حدام همون مطلب که میگه من قسم خوردم که یک نفر رو نکشم و اکسک، چون که الحرب خدعه و اتفاقاً کار خیلی خوبی هم کردم. یک به اصطلاح
یعنی راه توجیه براشون خوب براشون باز میشه. خیلی ممنون، این نکته بسیار ظریفی بود که الحمدلله حضرت عالی فهمیدید و ما استفاده کردیم. من از اتاق فرمان خواهش میکنم اگر مشکل فنی هست یکی میان برنامه ببینیم تا این مشکل رفع بشه و باز خدمت بینندگان برگردیم.
بلبم این نبا یا علی مرتضی، بلبم این نبا یا علی مرتضی، در تاب و در تبم حیدری مذهبم، علی مولا سایه از برترم، ای دل و دل برم علی مولا، یا علی یا علی یا علی یا علی، علی مولا علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا.
سألت سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع،
للكافرين ليس له دافع أسمى، بلبم این نبا یا علی مرتضی، بلبم این نبا یا علی مرتضی، در تاب و در تبم حیدری مذهبم، علی مولا سایه از برترم، ای دل و دل برم علی مولا، یا علی یا علی یا علی یا علی، علی مولا علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا.
سألت سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع،
خب بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم با ادامه بحث بررسی و نقد فتوحات و مباحثی که خدمت شما عرض شد در شبکه‌های مختلف مطرح میشه و فضایلی که تراشده میشه برای برخی از صحابه و کسانی که ادعا میشن در رأس فتوحات بودن و اسلام رو آوردن و گسترش دادن در جهان. متأسفانه به خاطر اشکال فنی که هست ما تماس‌های شما رو ظاهرا نمیتونیم داشته باشیم تو استودیو بشنویم. حالا تا اینکه مشکل رفع بشه ما یک سری از مطالبی هست که باقی مونده، جناب آقای یزدانی خواهش میکنم که بحثشون رو ادامه بدن در خصوص وقایع فجیعی که در زمان فتوحاتی که در زمان بنی‌امیه صورت گرفته. در خدمت شما باشیم.
خب از مطالب اینجوری زیاد هست، اگر بخوایم ما بگیم یکی دو نمونه دیگه باز میگیم تا انشالله که بحث فنی مشکل فنی حل بشه. جنگی است در زمان مروان حمار آخرین خلیفه بنی امیه، سال 127. در این جنگ باز آقای طبری نقل میکنه که مروان یا همون مروان حمار به رماحس نامه مینویسه تا ثابت را دستگیر کرده و نگهداری نماید. مردی از اقوام ثابت جای او را نشان داد، پس او را دستگیر کرده و بعد از 2 ماه در حالی که به زنجیر بسته بود پیش مروان فرستاد. بعد میگه فقط عد ایدیهم و ارجلهم ثم حملوا الى دمشق فرأیتهم مقطعین فاقیموا على باب مسجدها. تمام این آقای ثابت و قومش رو دستور دادن دست ها و پاهای اونها رو قطع کنن، بعد دستور دادن همه اینها رو به دمشق بیاورن و بعد اونها رو به دروازه مسجد آویزون کردن. خب اینها چه کسانی بودن که زمان آقای مروان حمار اتفاق افتاده؟ تاریخ طبری جلد 4 صفحه 282. باز آقای ابن اسیر در کتاب الکامل همین مطلب رو نقل میکنه، فقط عد ایدیهم و ارجلهم و حملوا الى دمشق فعلقوا على باب مسجد ثم صلبهم على ابواب دمشق. میگه بر حال دست ها و پاهای او و سه تا فرزندش رو قطع کرد و به دمشق فرستاد و در شهر دمشق اونها رو در در ورودی مسجد آویزون کردن و قرار دادن. این در تاریخ ابن اسیر جلد 5 صفحه 9 و تاریخ آقای نویری نهایت العرب جلد 21 صفحه 312. خب ما اینجا چند تا سوال میپرسیم. در کجای قرآن نوشته که باید دست و پای مردم رو قطع کنیم؟ کسی مسلمان نمیشه، کسی اسلام نمیاره، دوست نداره اسلام بیاره، خواد جزیه بده یا هر چیز دیگه. خب در این همه اینها قرآن میکنن، در کجای قرآن آمده که هر کس تسلیم نشود دست و پاشو قطع کن و بعد آویزونش کنید به برحال به در مسجد؟ مگر نه اینکه طبق قاعده اسلام و قوانین اسلام مسلح کردن هر کسی حرام هست. مسلح رو کی کرده بود برای اولین بار؟ هند جگرخوار و اینها قطعا از اونها یاد گرفتن. این اتفاق است که افتاده در زمان سال 127 زمان مروان حمار. حالا اگر دوست عزیزمون آقای ابوالقاسمی موردهای دیگه هم که هست اینها رو خدمت
شما تشکر میکنم. تو آقای ابوالقاسمی در خدمت شما باشیم.
همونطور که عرض کردیم در جنگ های خلفا به جای اینکه بیان بگن ما بسیار مهربان هستیم، خب جنگ خودش چهره خشن داره.
مثلا اون رحمت پیامبر بود منتقل میشد.
جنگ خودش خشنه. شما این خشونت رو با خشونت بیشتر نشون بدید. چیه که بیاین خشونت رو با مهربانی همراه بکنید. که بله ما در جنگ هم مهربان هستیم، بخشش داریم. یک متن نیست برای شما میخونم ببینید. در کتاب فتوح مصر رو نقل کرده جناب آقای عبدالرحمن ابن عبدالله قریشی مصری که معروف ابن عین هستش، در کتاب فتوح مصر و اخبارها جلد 1 صفحه 346 میگه موسی عزل الذی کان استعمله علی طنجه در زمان ولید ابن عبدالملک. موسی که مسئول منطقه از افریقا و قسمتی از اروپا بود، عامل خودش بر طنجه رو برداشت و والله طارق ابن زیاد رو فرمانده اون منطقه کرد. طارق به همراه کنیز خودش که نامش ام حکیم بود به اون سمت راه افتاد و زحف یرید قرطبه، میخواست به قرطبه برسه، قرطبه رو بگیره که آقای قرطبی اون فصل معروفون برای همون جاست. و مر به جزیرت فی البحر، در دریا به یک جزیره رسیدند. فخلف بها جاریه، کنیز خودش ام حکیم رو در اونجا گذاشت و از این به بعد نام اون جزیره هم شد جزیره ام حکیم. وقد کان المسلمون، از اینجا مطلب شروع میشه، حین نزل الجزیره وجدوا بها کرامیین، وقتی مسلمون ها به جزیره رسیدن در اونجا یک عده از کرامیین رو دیدن، یک قبیله خاصی بودن. ولم یکن بها غیرهم، در اون جزیره غیر از کرامیین که زندگی نمیکرد. خب فقطوهم، چند تا از اونا رو گرفتن، دعوت به اسلامشون کردین، شما جنگ بوده چون اینا رو اسیر کردین. ثم حمدوا الى رجل من الكراميين فذبحوه، یکی از اونها گرفتن سرشو بریدن. ثم عضوا، تیکه تیکش کردن و طبخوه، پختنش.
لا لا لا
و من بقي من اصحابه ينظرون، بقیه رفقاش هم دارن نگاه میکنن خدایا چه اتفاقی افتاده. وقد كانوا طبخوا لحما في قدور اخر، تو چند تا دیگه هم غذا درست کرده بودن. فلما ادرکت، وقتی اون گوشتا پخت، ترحم ما کان طبخوه من لحم ذلك رجل، این گوشتا که از بدن این آقا پخته بودن ریختن زمین چپ بگردن. ولا یعلم بترحم له، اونا با خبر نشدن که اینا رفیقشون که تو دیگ پختن ریختن زمین چپ بگردن. و اکل اللحم الذي كانوا طبخوه، اون گوشتی هم که خودشون پخته بودن خوردن. و من بقي من الكرامين ينظرون، اون بشارهای بنی کرام دارن نگاه میکنن. فلم یشکوا انهم اکلوا لحم صاحبه،
شک نکردن که این دارن گوشته
رفیقشون قبیل خودتونو دارن
تو مرسل و من بقیه هم بقیه هم ول کردن. خب اگر اینا حکمتون گرفتن بود چرا ولشون کردی؟ اگر نباید میگرفتین چرا گرفتین که کشتی؟ این چند تا رو ول کردن. فاخبروا اهل الاندلس انهم یاکلون لحم الناس و اخبروهم بما صنع صنع بالکرام.
این همون چهره کریهی که از اسلام نمود
به مردم اندلس خبر دادن که آقا این مسلمان دارن آدم میخورن. لذا مردم اندلس به بعد دیگه از اندلس به اون سمت اسلام
دیگه نتونست
بره. اروپایی ها گفتن ما حاضریم هر چه داریم جان و مال و ناموسمون رو خرج بکنیم اما اسلام تو کشور ما
نه.
ما هر چی هم کثیف باشیم حالا فوقش سال یه بار میریم همون دیگه، چون اروپایی ها سال یه بار رد میادن همون به کمتر. ما هر چی هم کثیف باشیم دیگه فامله خود رو نمیخوریم، آدم نمیخوریم. اینا هم خواهم بیان آدم خوری هم به ما یاد بدن. نه نخواستیم، این دین ما خودمون بهتر از اینمون هاست.
این چیزی بود که چهره وقتی به قول نفی همچین چهره آشکار بشه بر هر قومی که باشه واقعا خب قبول نمیکنه.
اینها خصوصیاتی است که اینها به عنوان اسلام به مردم یاد و ما تعجب میکنیم یک عده میان از اینها طرفداری میکنن و دفاع میکنن و به اینها افتخار میکنن. خب حالا دفاع میخوای بکنی، نقل میخوای بکنی، یه چیزی، اما افتخار کردن تو به اینها دیگه چیست؟
واقعا علتش رو کجا میشه پیدا کرد؟ واقعا خودش یه جای سواله. چه علتی داره که شما به یه همچین چیزهایی بخوای افتخار کنی؟
ما عرض کردیم اینها به اسلام آوردن اهل یمن با معجزه و بدون خونریزی افتخار نمی کنن، اونو نقل نمی کنن، اینها رو نقل می کنن برای اگر فلان کس نبود شما الان مسلمان نبودید با خواهر و مادرتون ازدواج می کردید. نه خیر، اگر همچین فتوحاتی نشده بود ما همگی مسلمان شده بودیم بدون کشتار. اسلام که مشکل نداره. این کارا رو شما کردین گفتن مسلمان آدم خورن، این کارا رو کردین گفتن مسلمان بد عهدن پیمان شکنن، این کارا رو کردین گفتن مسلمان وحشی هستن. خب این چهره از اسلام ترویج میشه.
حالا جدای از این بحث، این اسلام تا یه جایی رفته و یک سرعتی گرفته بود پیشرفتش در اواخر عمر شریف پیامبر اکرم. این حالا از دعایی از دنم اشاره فهموندن که سرعتی که در اونجا فوج مسلمان می شدن رو گرفتن. حالا من فکر میکنم یک بررسی دیگه یاد بکنیم که این تا شما فرمودید تا مرز اندلس میرسه اسلام، بعد دوباره چرا بر میگرده؟ الان از اون زمان که بر میگرده تمام اون فتوحات هی برگشته و نکته هم که شما اشاره فرمودید اگر واقعا مسلمان شدن چرا دوباره بس گفتن فتح دو بار سه بار بعد از مناطق فتح شده. خب خیلی متشکرم. ما نمیدونم اشکال فنی رفع شده یا نه و مطالب که اشاره فرمودید زیاد هست. مثلا بیشتر از این هم بخوایم بگیم شاید مناسب هم نباشه، بیشتر از این بخواد مطالب باز بشه و اگر اجازه یه سری به اتاق فرمان بزنیم و بعد خدمت بینندگان برگردیم. منتظر ما باشید.
اخر زمان شاه یلان در عالم امکان، گشت علی مرتضی امام انس و جان. فخر زمان شاه یلان در عالم امکان، گشت علی مرتضی امام انس و جان. وقت سعادت شد مولا امیر آمد، گشت ولایت شد عید قدیر آمد. استاد اسرافیل همراه جبرائیل، بنهاد میکائیل سر را به پای تو. عالم ز تو روشن گشت جهان گلشن، هر دشت و هر دامن جنت برای تو. بطار که درگاه حق نام تو را گویم، در آسمان جن و ملک قرب تو را جویم. وقت سعادت شد مولا امیر آمد، جشن ولایت شد عید قدیر آمد. فخر زمان شاه یلان در عالم امکان، گشت علی مرتضی امام انس و جان. حکم آمده از خالق دادار محمد، ابلاغ کن از لعل گوهر بار محمد. ای دست خداوند
تو را یار محمد فریاد زماغ وجودار محمد اعلام کنین حکم خداوند قدیر است بعد از تو علی بر همه خلق امیر است حکم آمده از خالق دادار محمد ابلاغ کن از لعل گوهر بار محمد ای دست خداوند تو را یار محمد فریاد زماغ وجودار محمد اعلام کنین حکم خداوند قدیر است بعد از تو علی بر همه خلق امیر است
خب عرض مجدد خدمت شما عرض سلام مجدد داریم و خسته نباشید و حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما باز هم تبریک میگیم همچنان در خدمت جناب آقای ابوالقاسم و آقای یزدانی هستیم و بحث فتوحات رو مورد بررسی قرار میدیم نزدیکای آخره برنامه است و عرضم به حضورتون که چند نکته مهمی باقی مونده که جناب آقای ابوالقاسمی ان شاءالله بهش اشاره میکنن و بعد از محضر شما مرخص خواهیم شد جناب ابوالقاسم این نکته ای که میخواستید بفهمید در آخر این برنامه که تحقیل نشه باشه
این فتوحات از زمان خلفا شروع شد با همون روش که ما عرض کردیم چون فتوحات دقیقا با فتوحات زمان پیامبر فرق میکرد یعنی درست. این یک مدل فتوحات بود و تا الان هم ادامه داره آقای جبرتی تاریخ نویس مشهوری که وقایع حکومت عثمانی در زمان خلافت وهابیت اول رو مطرح کرده در کتاب عجائب الآثار کتاب بسیار مشهوری است یا تاریخ جبرتی جلد سوم صفحه 273 اگر چاپاشون فرق میکنه عزیزان وقایع شهر ذوالحجة الحرام سال 1217 وقایع ماه ذوالحجة 1217 خب ماه جزء ماهای چیه؟ حرام. و طلب من مسعود الوهابی ان یعمره على العسكر الموجه لمحاربة الشريف فعل یک به اصطلاح یک شریفی بود از مسعود فرمانده وهابی ها خواست که او رو فرمانده لشکر کنه قبول کرد میخواد بگه اینها چیکار کردن گروه مقابلشون هم خودتون تشخیص بدین از چه طیفی هستن شیعه ان سنی ان کافرن فحارب الطائف وحاربهم اهلها وهابی ها با اهل طائف جنگیدن اهل طائف با اینو مقابله کردن ثلاثه ایام سه روز حتی غلبو اهل طائف شکست خوردن فاخذ البلده الوهابیون وهابی ها اون شهر رو گرفتن و استولا علیها عن وطن به زور به شهر شدن غالب شدن اتفاقی که افتاد خب میخوان اسلام رو گسترش بدن چیکار باید بکنین تبلیغ دین بکنید و قتل الرجال همه مرد رو کشتن و اثر النساء والاطفال هر چه زن و هر چه بچه در طائف بود اینا چیکار کردن
کشتن
اسیر کردن
اسیر
مردها رو کشتن هر چه زن و بچه بود یک نفرم باقی نبود خب این اسلام برای کی آوردن وهابیه که میگن اسلام می‌خواین گسترش بدید
دقیقا نظیر همون کاری که اونجا کردن اینجا صورت
بعد عجیبتر این که در ادامه خود آقای جبرتی کسی که در تاریخ ملاحظه کرده باشه آقای جبرتی
از جهت عقیده خیلی نزدیک به وهابی هاست. میگه وهادا دعبهم معمن یحاربهم، اینا با هر کس بگه به جنگند همین وضعیت هستش، همین روشو دارن، مردها رو میکشن، تمام زنها و بچه ها رو چکار میکنن؟
به اسارت.
این در یک کتاب. یه تحقیقی هم ما انجام دادیم، اگر در اینترنت جستجو بزنن عبارت از سعودیون یتاجرون بالجواری، تجارت کنیز و غلام حتی عهد قریب تا دوران نزدیک ما، اون کنیزهایی که میگرفتن تا دوران نزدیک به ما موجود بوده. کتابهای زیادی در این زمینه نوشته شده، از جمله من کتابی است یک به اصطلاح میگم رحاله، یک به اصطلاح
کتابی که
شخصی که سفر زیاد میکرده، سفرنامه نوشته، یک به اصطلاح درجه دار روسی بوده که مسلمان شده بوده، اسلام آورده بوده، عبدالعزیز دلچین. این آقا کتابی نوشته مربوطه به سال 1899، یعنی چند سال قبل میلادی،
حدودا اگه 1899 100 خورده میشه،
خورده سال قبل این کتاب رو نوشته. در این کتاب میاد وضعیت بازارهای مکه رو میگه. یکی از تجارت‌ها تجارت الرقیق، 100 سال قبل تجارت بنده ها، یوجد و فی الحجاز نون آخر من تجارت، تجارت دیگه هم داریم، نادر اون تل وقت الحاضر، الان دیگه نادره اما در زمان حجاج خیلی زیاده، و هوا تجارت و رقیق، تجارت بندگان. بعد خب میگه اینا از کجا آوردن، میاد میگه که اینها رو خیلی از مردم قبول نمی کنن. چرا؟ چون از سرقت به دست آوردن و معمولا 2000 نفر هستن، قیمت های مختلفی دارن. در ادامه این مطلب، مطلب خیلی عجیبی مطرح میکنه، میاد میگه که من رفتم تو این بازار، دیدم میخواد یک زن یا انتخاب بکنه، شروع کرد اینها رو برهنه کرده، من میخوام ببینم آقا این کنیز چیه. در مکه،
در مرکز اسلام بسنه.
در مرکز اسلام کنیز چطور کنیز شده؟ با دزدی، همین روش که آقای جابرتی گفته، میرفتن با مسلمان ها میجنگیدن،
مردا رو میکشتن، زنا رو اسیر میکردن، این زن الان
میاد در مکه بر شده فتوحات اسلامی وهابیون همین هاست و دین رو اینطوری میخواستن ترویج بکنن. بعد جالب، خود این آقا میاد میگه ان الشریعه کما هو معلوم لا تجیز الا استعباد اسر الحرب، اسر الحرب، شریعت فقط بنده گرفتن کسانی که اسیر جنگی هستن رو جایز میدونه، اما این نوع از بنده گرفتن در جایی
در جای از
دنیا دیده میشه و از جهت شرعی هم جایز نیست. اما خب اینها میرن دزدی میکنن و میارن در
مکه و بازار مکه،
بازار معروفش در مکه میفروشن. همون سیره که در زمان خلفا راه انداختن تا قرن اخیر هم
همچنان داشته. و ببینید الان وقتی اونجا رو به توجیه کنن، وقتی اون ریشه اصلی رو توجیه کنن، خب اینا سهل میشه براشون. و این همین که نکته ظریفی که از اتالی اشاره فرمودی، دقیقا به این نکته اشاره شد و خیلی زیبا هم بود. یکی از اون مباحثی که چرا این همه دفاع میکنن از فتوحات رو ما شاید بتونیم تو همین نکته که از اتالی اشاره فرمودید کشف کنیم و پیدا کنیم. خب وقت شما رو دیگه نگیریم جناب آقای یزدان، اگر نکته باقی مونده که در خدمت شما باشیم.
نکته خاصی
نیست، اگر نیست نمیدونم تلفن میتونیم تلفن رو بشنویم یا نه. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم، بفرمایید. من صدای بینن بله تماسی که گرفته شده، من صداشو دارم ولی کارشناس محترم صدا رو نمیتونم بشنون. اگر خب ظاهرا مشکل فنی تلفن امشب قابل رفع نیست و ما هم از بینندگان عذرخواهی میکنیم، هم از شما. بالاخره صدای گرم بینندگان به ما روحیه خاصی میده و اما هدف ما اصلا کلن از این گونه برنامه هستی که بتونیم با بیننده ها ارتباط مستقیم داشته باشیم و سوالاتشون رو پاسخ بدیم. به هر حال انشاءالله که خیر در همین بوده و به همینجا ما برنامه رو تکمیل میکنیم و به پایان میرسونیم.
از خدمت شما بینندگان و محترم هم مرخص میشیم و انشالله تا برنامه دیگه و دیدار دیگر شما رو به خدای منان میسپاریم. التماس دعا داریم در این شبهای ماه رمضان ما و تمام دست درکاران این شبکه محترم شبکه جهانی ولایت رو فراموش نکنید از دعای خیرتون. از شما دو استاد گرانقدرم خداحافظی میکنم. شما بینندگان و محترم رو تا خدا به خدای منان میسپاریم تا برنامه دیگر. التماس دعا و خدا نگهدار.